بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. بحث ما در این باره بود اگر زنی در غیر ایام عادت دو بار خوندید و هر دوبارم خونها مؤسفات بود، این باید کدوم را حیض قرار بده؟ مرحوم سید فرمودن خون اول را حیض قرار میده، در خون دوم حکم استحاضه میکنه. بعد فرمودن و اقوا اینه که اختیار به دست خودشه، اول حیض قرار بده دوم استحاضه، یا دوم حیض قرار بده اول استحاضه. این موضوع رو فرمودن. بعد آقای حکیم هم بحث علم اجمالی رو مطرح کردن. علم اجمالی دو تا مصداق براش میاد جلو، حیض اول یا حیض دوم. بعد اون فرموده که دیوید بحث شده رو انجام دادن. عرض ما در این باره اینه، یه موقع انسان میخواد تصور بکنه توی ذهنش یه حرفه، یه بار نداریم با موضوع خارجی برخورد میکنیم، آنچرا که وقع افل خارج ما نگاه به اوضاع خارجی کنیم. یه زنی در غیر ایام عادت خون میبینه مؤسفات، وقتی خون مؤسفات شد روز اول دوم امکان حیضیت داره، اما تا سه روز به اتمام نرسید حکم به حیضیت نمیتونه بکنه. سه روز تمام شد، حیض مستقر شد براش، الان این زن یقینا حائضه. حالا این سه روز، چهار روز، پنج روز فرقی نمیکنه، تا زمانی را که این زن داره خون میبینه و خون قطع شد، تکلیف الان فعلی زن اینه که این خون خون حیضه، مؤسفاتم بوده، سه روز اولم که مستقر شد این زن شرعاً حیضه، عبادات در این ایام باطله، واسی به احکام حائض عمل کنه. با توجه به این مطلب، الان که داره این زن خون میبینه از حال آینده کاملا بیخبره، آیا این خون قطع میشه یا خون ادامه داره؟ آیا بعد از این خون نقا جلو میاد یا نقا جلو نمیاد؟ اگر نقا بیاد جلو بعد از نقا باز خون میبینه یا خون نمیبینه؟ از اوضاع آینده که این زن کاملا بیخبره. اون در رو ببندید. کاملا بیخبره. وقتی بیخبر شد یک تکلیف فعلی الان براش میاد جلو، این زنی را که از آینده بیخبره الان چیکار باید بکنه؟ ما گفتیم وقتی صفات حیض در این دم پیدا شد، سه روز اول مستقر شد، این زن حائضه، باید عمل کنه به احکام حیض. در اینجا در خون اول حیضیت متعین شد، مسلم شد و این خون اول حرفی در اون نیست. بعد میایم تو زمان جلوتر میاد، این زن بعد ایام حیض خورد به ایام نقا. در نقا حالا باز نمیدونه این نقا تا کی ادامه داره، آیا این نقا یه روزه، دو روزه، سه روزه، یا نقا ده میگذره. چون از حال این نقا بعد از دم اول بیخبره، باید احتیاط کنه. یعنی چه احتیاط کنه؟ عمل کنه به احکام حائض و ترک کنه محرمات حیض رو. چرا باید احتیاط کنه؟ چون از احکام این نقا خبر نداره. این نقا وضعش چجوریه؟ چون از احکام نقا اطلاع نداره باید احتیاط کنه. چند روزی از ایام نقا گذشت و فرض اینه مثلا 2 روز 3 روز گذشته این نقا تمام شد، دوباره خوندید. این خون دوباره هم بر او محل شکه. چرا محل شکه؟ به خاطر این که نمیدونه این نقا تا کی ادامه داره. از این خونی که بار دوم بعد از نقا دید کاملا بیخبره. اگر این خون قبل از 10 تمام بشه و خون قطع بشه، انقطاع قبل از 10 علامته. اون نقا در واقع حیض بود، این خونم خونه حیضه و لذا دم اول، نقا ما بین و دم دوم کلن میشه ایام حیض. اما اگر این خون دوم بعد از نقا ادامه دار شد، از 10 گذشت. حرف ما سر اینجاست، وقتی این نقا تمام شد خون بعدی اومد جلو، این فرد باز باید احتیاط کنه. چرا احتیاط کنه؟ چون از حکم این دم دوم خبر نداره. این دم حالش چجوریه؟ قبل از 10 قطع میشه یا از 10 میگذره؟ احتیاطاً نمازها رو میخونه، احتیاطاً روزه ها رو میگیره، ولی یه عمل احتیاطیه. این احتیاط منشأش اینه از حال این دم دوم خبر نداره، این دم تا کی ادامه داره. فرضا اگر این دم ادامه دار شد، از 10 گذشت. تجاوز از 10 علامت این خون ولا مؤسفات حیض نبوده. اگر این خون قبل از 10 قطع شد، انقطاع قبل از 10 باز علامت این خون خونه حیض هست. این زن در خون اول چون از آینده خبر نداره، 3 روز اول را احتیاط میکنه. حیض مستقر شد، حکم فعلی زن الان اینه بود حیض قرار بده، عمل کنه به تروک حائض. نقا بعدی اومد جلو، این نقا حکم فعلیش اینجا از بعد خبر نداره. حکم فعلی اینه احتیاط بکنه تا حال این نقا معلوم بشه. نقا تمام شد، دوباره خوندید، حکم الان این زن اینه، چون از حکم این دم دوم اطلاع نداره. انقطاع قبل از 10 لا یا تجاوز عن ال10، ولذا این که ما اول را حیض قرار بدیم، دوم استحاضه، یا مکلف مخیره از این دوتا کدوم حیض بکنه، کدوم استحاضه، از ما اینه اصلا این تصور این بحث غلطه، اشتباس. در هر دمی و در هر نقام بینی ایزن به تکلیف فعلی الانش مکلفه. الان چیکار باید بکنه؟ شما فرمودید یا سید فرمودن که مختار اولی را حیض قرار بده، دوم را استحاضه، یا دوم حیض اول استحاضه. اصلا این بس به ما وقع فل خارج مطلقا نمیخونه. این چطور بخواد اول استحاضه قرار بده و دومی را حیض؟ به چه دلیلی بگه اول سازه استش، مختاره، اول سازه بکنه، دوم حیض؟ مثلا دست این نیست، این به احکام فعلی این خون بنوته. اگر این خون قبل از 3 قطع شد، یقین استازه تخیلی هم در کار نیست. اگر این خون از 3 روزه گذشت، توی قبل 10 قطع شد، یقین حیضه، استازهی در کار نیست. اصلا تخیل به دست این زن نیست. بگه به فعلی نگاه کنه الان باید چی کار میکنه؟ باز با این قید از آینده این دم یا نقا یا دم بعد از نقا کلن بیخبر. اصلا این بعد چطور میشه حالش؟ پس چون بیخبره از اوضاع اطلاع نداره و این خونه الان هم معصفات بود، باید حید قرار بده قطعاً، نه اختیاراً و تخییراً، تا در آینده اگاه بعدی این زن ظاهر بشه. این حرف اول ما بود. در واقع علم اجمالی را که مرحوم آقای حکیم فرمودن اونجا هم حرف داریم، ما دور عرض کرده بودم علم اجمالی که در شبهه محصوره هست، این زمانیه که هر دوتا طرف اجمالی در عرض هم دیگه باشن. بزن اینا اینا مشتبه هایی، طرف میخواد آب بنوشه یا از کاسه اول یا از کاسه دوم، عهد ما نجسه لا علت تعینه، کدوم نجسه نمیدونه. علم میگه هر دو محتمله، بود از هر دو اجتناب بکنیم، دنبال اینا سوم بگیم. اینجا نمیشه، تو عرض هم دیگه هست. با نحنفی چی؟ زمان خون اول میاد، خون دومی در کار نیست. خون دوم میاد، خون اولی در کار نیست. در هر دوتا، هر کدوم که هست دیگریش نیست. وقتی نبود، علم اجمالی اینجا کاری نمیتونه بکنه. چه علم اجمالی؟ وقتی نشد، باز به تکلیف فعلی مکلفه. این خون آمده، زن هست. با یک دونه خون موجود باید با این خون موجود چی کار بکنه؟ ولذا پر علم اجمالی اینجا رو مسلم نمیگیره. و این حالا انشاءالله آخر بحثم یه جمله میگم، از انشاءالله جمله رو یادداشت میکنن. در علم اجمالی دینا عرض کردن اگر یه طرف علم اجمالی از ابتلا بیرون شد، طرف بعدی یه شکل بدوی از جاریه. در ما نحن فی که اصلا نیست. وقتی نبوده یه خونه مأسفاته، بایستی اصلا به این مأسفات تو حیض جاری بکنه. تا اینجا اجمال بحث دیروز ما بود. آقای خویی جمله فرمودن، به جای خویی نگاه کنید صفحه 89 رو بگید، همون بالای بالا شلو عیزان لطف کنن ما رو کمک کنن. نمیدم تمام علما این جمله ها رو فرمودن، بعضی ها قبول کردن، بعضی حرفای داشتن، ما نفهمیدیم واقعا اینا چطور تصویر موضوع کردن. ما هر چی فکر میکنیم بگیم نمیشه. ولی این بحث اینجا رو به کرات خوندم، هم به آقای حکیم رو، هم به آقای خویی رو، خود مسئله رو چندین بار دیدم که هرچی میگن آنچه که وعب خارج نمیخونه. تا برای خویه کنید بله. تما فرموده آیه که مدی ما اینجا با هر با اینجا با یه حرف داریم ما، که اون حرف ما با همینجا اینه، اون حکم اول رو فرمودن، شکر میکنیم که حرف ما هم حرف ایشون بود. حرف دوم هم باز ما یه انقال دیگه داریم، دوم اینه اگر این دم دوم الان نمیدونه وضعش چیه، اگر قبل از ده قطع بشه یا کم بلحیزیت یقینن. بله بله. اگر من این بحث رو خیلی مطالعه کردم، خیلی، چون بعضی از مسائلی که داری و بعدم میاد جلو، گاهی سه چهار رو توی بحث معطل شدیم، به طوری دیگه مخ بنده داغ کرده، گذاشتم کنار، چنانچه اصلا دنبالش نرفتم. نیده بود چون هر چی فکر میکردم دیگه موضوع نمیخونه. بله همینطوره.
ما همه دست گذاشتن رو احوتش، گفتن حاضر احتیاط لا یوتره.
بله یه حرف دیگه میاد جلو، اینی که بعضی فرمودن اول حیض دوم سادستش، ما رو اونش هم حرف داریم، مقاد کلی نیست.
نه صحبت سید اینه که احوال اینه که اولی و حیض قرار بده، وقت گفتن احوال اینه که مخیل
فتوا دارن. بله درست.
بله
احسنتون. علم اجمالی هم اومده که ما قبول نکردیم. حالا مرحوم آقای خویی یه رفت دیگه دارن، دقت کنید مطلب. به متن نگاه کنید، حلوای خویی صفحه جزوه 89 رو بگیرید. ما هاگاه لحظه، من این لفظ آورده از صحیح الحاکم به حیضیت دم الاول دون الاخر. حق و صحیح اینه دم اول حیضه، دم دوم استازه است. البته این به طور مطلقش ما قبول نکردیم، به طور مطلقش. حالا داریم متنشون داریم میخونیم. و زانک علت چیه؟ لما بیناها فتعارض المتوهم بین الاصل سببی و المسببی. و علت اینه بعضی ها گفتن بین اصلی را که در سبب جاریه با اصلی را که در مسبب جاریه بین این دوتا اصل تعارضه. چی فرمودن؟ تعارض متوهم، تعارضی نیست، نتایج خیال کردن. من ان الاصل الجاری فی السبب مقدمان علی الاصل الجاری فی المسبب.
من ان الاصل به کدام بیان؟ بیان
مبین. بله ببینید علت این چرا متوهمه، برای اینکه اصلا در اصل تعارضی وجود نداره، اینا تصور تعارض میکنن. برای اینکه وقتی دیگه اصل در سبب جاری شد، اصلا در مسبب شما اصلی جاری نمی کنید تا اصلی باشد و تعارضی ایجاد بشه. اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، یعنی اگه در شما اصل در سبب اصل جاری کردی، اصلا اصلی در مسبب ندارید. وقتی نداشتید در کار تعارضی نیست. این بیان اون متوهمه. چرا توهم؟ برای اینکه شما یه اصل بیشتر ندارید. وقتی در سبب اصل جاری شد تمام شد، اصلا در مسبب اصل جاری نیست. من ان الاصل الجاری فی السبب مقدمان علی الاصل الجاری فی المسبب. چرا مقدمه؟ لانه یرفع موضوع الشکل مسببی، اصلا در مسبب موضوع رو منتفی میکنه. وقتی منتفی شد اصلی در مسبب اصلا جاری نیست تا بخواد با اصل سببی تعارض پیدا کنه. ولا معارض له، وقتی جاری نشد معارضی بر اصل در سبب نداریم. فی نفیه، در نفی اصل سببی، باید اول اصل جاری بشه، نفی سببی بکنه، سببی هم نفی مسببی میکنه، تعارض میکنن. اصلا اصل مسبب جاری نیست تا بخواد بجنگه با اصل در سبب. وقتی نجنگید یه دونه اصل دارید، اصل در سبب، بر اصل عمل میکنید. حیث ان ادلت الاصل الجاری فی المسبب، اون اصلی را که در مسبب جاریه غیر متکفله لثبات وجود موضوع او نفیه. اصل در مسبب موضوع را ایجاد نمی کنه، موضوع را نفی نمی کنه، پس چی کار می کنه؟ و این نمهیت تثبت الحکم علا تقدیر وجود موضعها، اگر در مسبب اگر موضوعی بود اصل میاد اون حکمش را بیان میکنه، ایجاد موضوع نمیکنه، نفی موضوع نمیکنه، بیان حکم در صورت وجود موضوع است. اما اگر در سبب است جاری شون تو مسبب موضوع رو منتفی میکنه، موضوع منتفی شون اصلا اینو که به چی میخواد بار بشه موضوع نداره، پس جاری نمیشه. اینه میخوام بگن که وقتی شما در خونه اول اصل جاری کردی دیگه در خونه دوم دیگه موضوع منتفی شد. وقتی موضوع منتفی شد پس اولی میشه حیض، معارضی هم نداره. دوم اصلا موضوع حیضیتی در کار نیست تا اجتناب احکامی بخواد بارش بشه، از موضوع منتفی میشه. به مثال دقت کنید عرض بنده رو، شما در اصول این موضوع رو حتما به یاد مبارک هست، شما یه دونه آب دارید یه دست نجسی هم دارید، شما میخواد این دست رو زدی توی آب، حالا شک دارید دست پاک شد یا دست پاک نشد. شما چرا وقتی دست رو زدی توی آب در طهارت این دست شما چرا شک کردید؟ چون نمیدونید این آب کور بوده یا کور نبوده. اگر کور بود آبم پاکه، دست شما هم پاکه. اگر کور نبوده آب بالملاقات نجسه، دستم نجسه. پس شک در نجاست دست منشأش شک در کور بودن این آبه. اما این آب قبلا کور بود، حالا شک در کوریت دارید. بگه این آب کان کرن الان یکونو کذالک، با استثاب کریت رو میارید تا آن الان که دست تو آب زدید، با استثاب کریت آب میشه کر، آب شده کر، بچه موضوع درست میشه. این آب کره قادم میاد کر، نجس نمیشه، نجس رو هم پاک میکنه. ملاقات دست زدید به آب، چون آب کوریت با اعصابت شد دست دیگه میشه پاک. ها دست شده پاک دیگه شما برای دست دیگه اصل ندارید، دیگه این دست قبلا نجس بود الان یکون کزاده. چرا جاری نمیشه؟ ولی اگه وقتی آب کور شد نجاست دست رو منتفی کرده، قبلا کور بوده الان شک دارید کور به کور باقی مونده یا باقی نمونده، حساب کوریت میکنید این آب کان کر الان یکون کزاده. وقتی در آب اصل جاری شد، استصاب جاری شد، آب را کردید کر، دیگه در دست نجاستی نیست تا استصاب بکنید که این دست قبلا نجس بود، حالا تو آب زدیم شک در طهارت داریم الان یکون کزاده. پس اصل جاری در کر منتفی میکنه نجاست ید رو. نجاست که رفت اصلی ندارید که بخواید این اصل رو بکشید بیارید جلو، دست پاک شد، قبل نجس بود خب بود الان که پاکه. پس اصل در کور منتفی میکنه موضوع نجاست این دست رو. اصل در نجاست دست چه اصلیه؟ این فقط میگه اگر این دست نجس باشد از او اجتناب لازمه، خب موضوع منتفی شد، کاری نمیتونه انجام بده. پس اصل در سبب از بین برده موضوع نجاست در مسبب رو. این قاعده اصل در مسبب و در سبب ارزمان یه چیه؟ آقای خویی حرف شما رو قبول داریم در اصل سببی و مسببی، بازم قبول داریم اگر اصلی در سبب جاری شد از مسبب موضوع رو منتفی میکنه، همه حرفا رو قبول داریم. اما سر چیه؟ اصل سببی مسببی تو عرض هم دیگه هستن. این آب موجود دست بندم نجس موجوده، دست رو زدم تو آب، حالا شک میکنم دستم نجسه یا دستم پاکه. هم دست نجس من موجوده، هم ظرف آب موجوده. توی آب میام استصحاب کره جاری میکنم، جاری کردم دستو میکنم پاک، پاک شد دیگه تو دست اصلا هر دوتا موجوده. ما نحنفی چی؟ زنه الان خوندید، سه روزم گذشتش، حیض مستقر شده، به دم الان حکم حیضیت جاری میکنه، از آینده کاملا بیخبره. ایام دم اول گذشت، ایام نقا اومد جلو، نقا هم گذشت، دم دوم اومد جلو. جا چه اصل سبب و مسبب اینجا جاریه؟ همینطوره، بله.
اینجا هم درست می‌فهمید که اون تعقل زمانی داره دست.
بله.
و این تبیین که از خالی می‌فهمید تبیین لحظی و دقیقه. درست. اما تبیین آقای خونی هم در بر می‌گیره. یعنی این که شون گفته یه گستره و شمولی داره. ولی مسئله ما...
ببینید آقای خویی. آقای خویی. اون زمانی را که اصل در سبب جاری می‌کنه، سن در بین مسببی نیست. این عزیزم ببینید، شما ببینید اصل در سبب که جاری دارید میکنید، الان این زن داره خون میبینه، اینجا اصلا سبب و مسببی در کار نیست، هر دوشون در کار نیست. یه خون دیده مؤسفات ایام عقل حیضم انجام شد، این خونه شده حیض. بله. جانم ایچه فهمون که بله چه فهمودن که اصل مسببی جاریه، اولی حیض قرار میدیم، اولی یقیناً حیضه، دوم حیض نیست. چرا؟ اولی سببه، دوم مسببه، با اولی دوم منتفیه. عرض ما اینه، قاعده را قبول داریم، اما اصل سبب و مسبب عرض هم دیگه باید باشن. اینجا چی؟ اولی هست، دومی نیست، دوم میاد، اولی نیست. نه ایشون بین حد اول نکنی، گفته که اول حیزه، دوم استازه هست. این داره باز میکنه که اول چرا حیزه و دوم چرا حیز نیست. و برای این که اول میشه اصل سببی، دوم میشه اصل مسببی، اولی بیاد دوم منتفیه. عرض ما اینه، قاعده را قبول داریم ما، در ما نحن و فی ما اصل سبب و مسبب عرض هم دیگه هستن، اینجا عرض هم دیگه نیستن. و دم اول موجوده، دم دوم نیست، دم دوم میاد جلو، دم اول نیست. و هر دم چه اول یا دم دوم، ایزن مکلف هست الان با این دم حکمش چیسته. دم اول که میاد با شرایط همه چی فراهمه، میشه حیض. دم اول پروندهش بسته شد، حیضیت مسلم، پروندهش هم بسته شد، تمام شد رفت. حالا بعد نقا میاد جلو، بعد دم بعدی میاد جلو، نقا و دم بعدی یه پرونده جدیده الان براش اومد جلو. و ببینه با این نقا و این دم الان چی کار باید بکنه؟ که ما عرض کردیم اگر دم دوم قبلا ده قطع شده، پس اماریت داره، این پرونده هم مفهومون به حیضیت. اما اگر نه، این دم دوم از ده گذشت، باز پروندهش مفهوم است به عدم حیضیت. تخییری در کار نیست. و این که حتما اول حیضه دوم استازه، اینم قبول نداریم، چون استازه دوم منوطه به انقطاع قبل الاشره. رو این جد فرموده آقای حکیم در علم اجمالی قبول داریم، به ما نحن و فی ما ربطی نداره. اصل سبب و مسببی آی خویی را قاعده را قبول داریم، این ما تو محنو ما نحنوفی ما جاری نیست. وقتی جاری نبوده عرض ما اینه، هر بار که ایزن خوندید تکلیف فعلی ایزن در این رؤیت دم چیه، باید به همون عمل بکنه.
ببینید
از صحیح هم به حیثیت دم اول دون الاخر ای فرموده ایشون، دم اول حیزه دوم سازد حرف زدن، این اصل حرفش. وزانگه چرا اول حیزه دوم حیز نیست؟ جان کلامشون اینه، علت اینه، دم اول مثل اصل سببی است، دم دوم مثل اصل مسببی است. توی سبب از جاری چون از مسبب موضوع رو منتفی میکنه. گفتیم دم اول حیزه، دوم ده حیزیت در کار نیست، اون دیگه میشه مسبب، میشه استعازه. حرفشون اینه که این مانحتی مثل اصل جاری در سبب و مسببه. یه عده خیال کردن اصل سببی و مسببه اون دیگه تعارض دارن با هم دیگه، خیال کردن این تعارض غلطه. چرا غلطه؟ چون اگه در سبب شما اصل جاری کردین، از مسبب موضوع رو منتفی میکنین، موضوعی نیست، پس تعارضی نیست. اصل خون اول مثل اصل سببیه، وقتی حیزیت اومد جلو اثبات میکنه خود بعدی حیز نمیتونه باشه. تو این جهت ما خود قاعده رو قبول داریم، تطبیقش بارم بر ما نحنفی رو قبول نداریم. ما اینم فرموده آقای خویی جانه خواهی دیگه نمیتونه غیدر دیگه آه عبارت رو میگه این غیر رو متکفله هستش بین لام و کاف یه جا به جایی شدش آیا سینی بین لام و این غیر متکفله متکفله بله بعد اینجا باید هفتگی در اینجا